بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن جلت عظمته وتعالى علاؤه وعظم شأنه ولا إله غيره فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة على أمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. امیدوارم ان شاء الله در این ایام با عظمت و ماه ضیافت الله و لیالی قدر و شب سال روز رحلت جانگداز مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا خداوند توفیق بندگی و پایداری در راه خودش رو به ما عنایت کند و از برکات ماه رمضان و از معنویاتش ما را بهرمند فرماید و بیش از پیش ما را با اهداف مقدس و نورانی علی ابن ابی طالب آشنا فرماید. به روان پاکش اجماعاً صلوات بفرستید. معمولاً در ایام و لیالی که متعلق به مولا علی علیه آلاف و تحییت و سناس به مسئله خلافت و حوادثی که در اون عصر و زمان اتفاق افتاد پسنده می شود. خب این یک بعد قضیه است و خوبم هست که مردم آشنایی با تاریخ گذشته و جنایاتی که تحقق پیدا کرد و مسیر خلافت و علل و عواملی که سبب شد خلافت از مسیر خودش جدا شود اینها دانستنش خوبه. اما اون چه من خیال میکنم امروز برای جامعه ما، برای حاکمان ما، برای فرد فرد مردم ما لازم باشه، بلکه برای بشریت نشیعه تنها، سیره عملی علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سناست. شاید هیچ زمانی نیاز به این اندازه نبوده، چون انحراف از مسیر خط مشی علی ابن ابی طالب زیاد شده و معمولا مردمم بیخبر، یا اینکه نه کسانی هم که میدونن در اثر غفلت‌ها توجه چندانی به این مسئله نمی شود. ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم. شیعه یعنی پیرو. کلمه شیعه یعنی پیرو علی ابن ابی طالب. خیال می کنم بهترین راه این باشه که دونه دونه اینها بررسی شود و انسان مانند کلاس درسی اینا رو خط مشی خودش قرار بده. و همه هم خوشبختانه در تاریخ هست. زندگی علی ابن ابی طالب و حتی مسیحی ها، حتی بیگانه ها در کتاب ها در تاریخ ضبط کردن، با امامان دیگه تفاوت داره. ما وقتی میایم حتی در این نهج البلاغه که در دست ما هست، در این عهدنامه مالک اشتر شما ملاحظه بکنید ببینید این عهدنامه چه فرازهای زیبایی درش هست که علی ابن ابی طالب یه منشوری درست کرده برای مالک اشتر که میخواسته بره مصر، یکی از مراکز بسیار مهم اون روز بوده. خب اینا ضبط شده. چگونه علی ابن ابی طالب دستور میده به مالک که شکار کن. حالا یکی یکی اینها ساده زیستی علی ابن ابی طالب، هضم و احتیاط علی ابن ابی طالب، روش شخصی و عملی مولا، روش های شخصی که داشته. مثلا شما ملاحظه بکنید وقتی میاد علی ابن ابی طالب در انبار، انبار همین انبار فارسی ما هم هست، جایی بود که رومی ها اون روزی که کشور اسلامی زیر سلطه اونا بود انبار سلاح و چیزهای لازمشون بود. در این انبار از علی ابن ابی طالب خاطراتی باقی مونده که من یکی دوتاشو اشاره میکنم. یک، وقتی علی ابن ابی طالب میاد در انبار یه جمله میگه، میگه شنیدم که قشون معاویه در این انبار وقتی آمدن به یک زن تحت الحمایه مسیحی تجاوز کردن و قلائد و زیورش رو به عنوان غارت بردن. اگر انسانی بشنود، نمیگه اگر مسلمانی، اگر مؤمنی، اگر شیعی، میگه اگر انسانی بشنود و از قصه بمیرد نباید ملامتش کرد. یعنی تا این اندازه در کشور اسلامی ظلم آمده که یک حاکمش به یه زن تحت الحمایه مسیحی مثلا تجاوز کند. در عهدنامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر میگه اینایی که زیر حکومت تو هستن اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن یا در انسانیت با تو شریکن. شما ملاحظه بکنید در دنیا چقدر الان منشور سازمان ملل برای حقوق بشر، شما نگاه کنید ببینید در اون زمان به این گستردگی بوده تا این اندازه، یه این که تحت کفالت توست یا برادر دینی ته که خب وظیفه‌ای داری نسبت به دین او، برادر تو در دین، یا نه انسانه، تو باید حقوق انسانیت رو رعایت بکنی. باز در همین انبار وقتی علی ابن ابی طالب آمد یه عده زیادی جمع شده بودن و از علی ابن ابی طالب استقبال کردن. وقتی علی ابن ابی طالب آمد جلو، شروع کردن دنبال اسب علی ابن ابی طالب دویدن و سود زدن و فریاد زدن. علی برگشت فرمود این چه کاریه که انجام میدید؟ گفتن که آقا حکام ما به ما یاد دادن که وقتی فرمان روایان میان شما بدوید، فریاد بزنید، عرض کنم گاهی کپ بزنید، مثلا سود بزنید، چیکار کنید؟ فرمود گرچه گذشتگان شما احمق بودن، این چه کاریه که انجام میدید؟ خب شما اینو دقت بکنید، این درس نیست برای ما. یه جایی مثلا کسی میخواه بره یا رئیس یا وزیر یا استاندار یا نمیدونم چه، با دیگران چه تفاوتی میکنه؟ در اسلام مسئولیت هست. مسئولیت یعنی این مقداری بار، عرض کنم مسئولیت او سنگین تره، این مقدار بیشتر. مردم اونو امانتدار خودشون قرار دادن، وظایفی بهش دادن. دیگه نمیشه گفت آقا اینا مثلا هر جا رفت کهکه و چهچه و عرض کنم گوسفند و گاو و نمیدونم چه و فلان و امثال اینها، مخصوصا اگر از بیت المال باشه، بیت المال ذرهش، شاهیش، ریالش، تومنش در مقابل خدا این جواب گفتن داره، باید جواب بگه، برو برگرد نداره. این مال افراد معمولی نیست، این خط مشی علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا. باز میبینیم در بیت المال که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینو اشاره فرمود در زمان به اصطلاح عظمتش و قدرتش، قدرت یعنی مادی و الا عظمت ایشون همیشگی بوده و هست و خواهد بود، اشاره کرد به این نامه علی ابن ابی طالب که به کارگزارانش نوشت. نوشت قلمها را تیز کنید، صدرها را نزدیک هم بنویسید، عبارات رو مختصر کنید. چرا؟ به جهت این که کاغذ بیت المال و وقت بیت المال و امثال اینها به هدر نره. این دستوریه که علی ابن ابی طالب داده. حالا یه دونه ماشین میبینی زن و بچه و عمه و دایزاده و خاله‌زاده و نوشتم بهش خارج از به اصطلاح یعنی استفاده شخصی ممنوع، اما در این حال میبینی عرض کنم گردش و اینور و اونور و امثال اینها، حالا چقدر دیگه فراوان از این چیزا، اینا به جای خودش یکی شما میگیم قلم کوچیکاشی. چقدر جامعه ما نیاز داره که امروز این مسائل رو سرمشق خودش قرار بده، سر لوحه کارش قرار بده. چقدر وقت ها تلف میشه، چقدر عرض کنم خدمت شما بیت المال از بین میره، چقدر این چیزها سرمایه های عمومی که صغیر و کبیر و فقیر و عرض کنم بزرگ و کوچک درش سهیم هستن، اینا دخالت دارن. در نامش به عثمان ابن حنیف می نویسد که شنیدم دعوت یکی از ثروتمندان رو اجابت کردی و سر سفره گسترده او نشستی، از غذاهای رنگارنگ استفاده کردی، اما چند تا مطلب مضمونش من میگم. یک، اصلا چرا دعوت رو اجابت کردی؟ چرا رفتی؟ نمیدونستی طمعی داره که تو دعوت کرده، چرا دیگران رو دعوت نکرد؟ یه سالی من رفته بودم سال 54 در کرمان، شب 21 ماه رمضان یک نامه دبیری به من نوشت. نوشت جناب آقای وازی، علت این که حالا نامه نوشتم خواستم شما مدتی در این استان ما باشید و بعد وضع ببینید، آشنا بشید، که وقتی من نامه می نویسم خیال نکنید حالا من همینجوری نوشتم. شما در این مدت دعوتتون کرد از جاهایی، شما هم تقصیر نداشتید چون شما مهمان بودید و خانه خودتون نبود و عده‌ای هم دعوت می‌کردن و شما هم دعوت کرده بودن، برای شما هم نبود. اما در این حال وقتی رفتید تو جلسه، من حرفم اینه، شما کیا را تو جلسه دیدید؟ کیا؟ شما یا استاندار رو دیدید یا فرماندار رو دیدید یا اونی که اگر یه مرغی بهش بدن بوغلمون جاش بدن، یا کسانی که به طمع دعوت کرده بودن برای اینکه یه روزی پارتی برای مردم بشه. شما یک نفر فقیر رو دیدید؟ آیا مشی علی ابن ابی طالب همین بود؟ من این نامه رو بالا منبر، این نامه رو شب خوندم، شب 21 بود، این مسجد امام کرمان موج میزد از جمعیت، به طوری که حتی تو راه روها میترسیدن مردم خفه بشن، تلویزیونم مستقیم پخش میکرد. این نامه رو من خوندم، گفتم این نامه‌ایه که نوشتن امشبم شب علی ابن ابی طالبه. واقعا شما ببینید این حق با اینه یا نه. آخر کی از حلوا گفتن به قول مولوی دهن شیرین میشه و کی از زهر گفتن دهن تلخ میشه؟ از حالا تا فردا آدم بگه حلوا ای دهن شیرین نمیشه، امکان نداره. از حالا تا فردا آدم شعار بده کارا درست نمیشه. وقتی تو همین قوم من داشتم این نزدیک دور شهر این فلکه میرفتم، دیدم یه موتوری صاف اومد روبروی من، یعنی از سمت چپ خودش این ور فلکه، باید دور بزنه از اون ور بیاد. یکی از این موتور هونداها بزرگا اومد رسید به من، من نگاه داشتم اگر چنانچه یه مقداری مثلا حتی سرعت 30 بود شاید میزد بهش. گفتم عزیزم تو مسلمانی؟ مسلمان نباید عمل خلاف انجام بده. الان در ژاپن کسی خلاف قوانین رانندگی کاری بکنه، به عنوان شروع به قتل اینو محاکمه میکنن. یه کشور بیگانه، از اسلام بیگانه، از دین خدا حتی بیگانه. گفت ای آقا مرگ بر آمریکا. ای به من گفت. گفتم که مرگ بر آمریکا یعنی چی؟ شما مرگ بر آمریکا میگی برای اینکه ظلم کرده، منتها آمریکا قدرت جهانی بوده، ظلم جهانی کرده. تو یه موتور هوندا داری، به قدر این هوندا داری ظلم میکنی، چه فرقی میکنه؟ تو به اندازه خودت ظلم کردی. یک کسی به اندازه موتورش ظلم میکنه، یک کسی به اندازه یک کشوری ظلم میکنه. شعار که کار درست نمیشه، باید عمل باشه. من به اندازه حوزه قدرت خودم ظلم میکنم. شما امشب ببینید سر تا سر این کشور نام علی ابن ابی طالب هست. خب یه سعادتی برای مردم. اما ببینید واقعا این کشور در راه عملی علی ابن ابی طالب هست. بازار این کشور، مغازه های این کشور، ادارات این کشور، عرض کنم اسراف نکردن مردم، تشریفاتی که الان مسئولینمون دارن، عرض کنم که مقام معظم رهبری حفظه الله چند روز قبل میگفتن چند روز میره در یه پست و مقامی میبینی خونه سر به فلک کشیده و زندگی و تشکیلات و ماشین و فلان. و یه مرتبه یکی از روزنامه‌ها نوشته بودن که بله با عنوان طنز نوشته بودن آقا از همه، البته نمیگم بعضی، از این برای مجلس میبینی با دوچرخه رفت، از اون طرف با ماشین فلان بیرون اومد. چیزایی که ما داریم میبینیم. نمیشه با سیره علی ابن ابی طالب سازش نداره. وقتی رفتم خدمت حضرت امام بعضی از این مسائل رو خدمتشون عرض کردم، گفتم ما چیکار کنیم؟ ما منبری هستیم، نمیشه آدم همه رو لب ببنده و هیچی نگه. چون فرمود بگید، منتها اصل نظام رو تایید. ما هیچگاه به اصل نظام خدا نکنه با این سرمایه گذاری، با این برنامه ها، با این همه خونه ها، با این همه شهید ها، با این همه، عرض کنم ما در تاریخ یه مرتبه اتفاق افتاده، در تاریخ دنیا سابقه نداره یه حکومت به نام الله، اسلام، قوانین همه الهی، کسی خدای نخواسته یه آدم اصلا من میگم در حد کفر اگر با نظام بخواد، ولی این واقعیت ضربه میزنه به نظام. این واقعیتیه. اگر مقام معظم رهبری اون روز این مسئله رو در جمع مسئولین که بلند پایه های نظام بودن ترک کرد، برای همین مسئله است. مردم باورشون از بین میره. حالا یک کسی بگه حکومت علی، میگه کی علی مشیش اینجوری بوده؟ کی علی ابن ابی طالب اینجور بود؟ میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه یکی از علمای ما از مراجع بزرگ که من درس ایشون میرفتم، ایشون فرمود که میرزا کفش جفت نداشت. همین که الان در شیخون قبرش هست و با اون عظمت میتونست تهیه بکنه. واقعا میتونست تهیه بکنه. میرزا کسی نبود که، میرزا کسی که کتاب قوانین رو نوشته. اما هر چه به دست آدم رسید و هر جوری تونست تهیه کنه، نباید در روز سختی مردم. وحید بهبهانی میدونید که مجدد قرن بود و شخصیتی بود که دگرگون کرد در اون قرنی که آمد دنیای شیعه و اسلام رو. عروسش یه پیراهنی به اصطلاح سرش برای عروسش خریده بود، وقتی اومد خونه پیراهن رو دید، نگاهی کرد و آمد در میان منزل پسره که آمد، گفت پسرم خیلی پیراهن ارزشمندی برای خانم تهیه کرده بودی. گفت بله آقا، از بیت المال نبود. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. فورا این آیه رو برای پدرش خوند، برای وحید بهبهانی. چه کسی حرام کرده این زینتهای خدا رو، طیبات از رزق رو برای بندگانش؟ اون از راه بیت المال نبود، از راه شخصی بوده. فرمود پسرم، مردم در مملکت طبقات مختلفی هستن، بعضی دارن، بعضی ندارن، بعضی ضعیفن، بعضی میونحالن، بعضی هیچی ندارن. اونی که چیزی نداره وقتی ببینه پیراهن عروس من که وحید بهبهانی هستم مثل پیراهن سایر مردمه، میگه خب اشکال نداره، عروس آقا هم همین جور بود، مثل ما بود، پناهگاهی ما از خونمون برای اینا. حالا اگه بنا شد ما هم بشیم مثل اونای دیگه، پناهگاه مردم کی باشه؟ شما در این جریان دقت بکنید. این وحید بهبهانی شخصیت بزرگ. من نمیگم از راه حلال خونه اونچنان ساختن از نظر شرعی، اما برای یه عده، یه عده فرق میکنن با دیگران. بعضی از چیزا محرم نیست اما برای بعضی محرمه. خدا راجع به زنهای پیغمبر می‌فرماید که یا نساء النبی لسن که احد من النساء. ای زنهای پیغمبر، شما با سایرین فرق دارید. مسئولین مملکت، علمای مملکت، مراجع مملکت، شخصیت‌های مملکت، مردم اینا رو اولا توجه بهش دارن، ثانیاً این که نگاه به زندگی ها میکنن. حالا من هی برم بالا منبر بگم آقا علی ابن ابی طالب اینجوری بود، میگم پسر کیه که اینجوری؟ من چی جواب بگم؟ در باور مردم شک و تردید میاد. امروز نیاز هست به این که ما سیره عملی علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا رو اینا رو مورد نظر قرار بدیم، برای فرد جامعه‌مون، برای حکومتمون، برای اداراتمون. یه وقتی من با شورای عالی تبلیغات، حالا اینجا جلسه خب خیلی عمومی نیست، خصوصیه، رفتیم خدمت حضرت امام قدس الله تربته، رفتیم اونجا شورای عالی تبلیغات بودن و یکی از آقایان، حالا اسم نمیبرم، آمد خدمت امام گفت که اماما، تعبیری که به حضرت امام میکرد همین جوری بود، اماما، مثل این که سابقا میگفتن اعلی حضرت ها، اینم به حضرت امام از بزرگانه، میگفت اماما، اماما اگر شما مایل نیستید که ما کارمونو ادامه بدیم، ما دم و دستگاه عرض کنم سازمان تبلیغات رو جمع بکنیم، اگر چنانچه شما راضی نیستید که این نظم و این مسائل به کار باشه، ما سنتی عمل بکنیم، اماما اگر راضی نیستید چه؟ همچی که صحبتها تمام شد، امام هی این صورتش چروکا به هم میرفت و وقتی تمام شد یه نگاهی کرد، فرمود چطور منو متهم میکنید که من نظم نمیخوام؟ نظم اساس اسلامه. ما دیدیم اینجوری جریانو، من میدونستم که امام چرا ناراحته. گفتم آقا چک 800 هزار تومانی دادن خدمت شما آوردن برای این که شما اجازه بدید اینا به مصرف برسونن، به حضرت عالی امضا نکردید و آقایان از این جهت خیال کردن شما با برنامه هاشون مخالف هستید. امام فرمود که اگر این 800 هزار تومان شما میخواید که طلبه ها روحانیون برن در بلاد، عبارت امام بلاد، معارف اسلامی، خدا، نماز، پیغمبر، حلال، حرام رو برای مردم بگن، من هر چه بیارید اجازه میدم. اگه میخواد بکنید میز و کوریدور و تشکیلات و برنامه و اینا، یک شایش هم اجازه نمیدم. دقت میکنی؟ این مشی علی ابن ابی طالب بود. آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی. تا یه جایی درست میشه میبینی که اونقدر یه بودجه براش میذارن، مثلا چند میلیون تومان. این بودجه همش خرج تشریفات میشه. بعد میای سراغ اون نتیجه، میبینی نتیجه خدا حافظ شما. هیچی باید در کار. چقدر ما اینجوری داریم؟ بعد این برام شعار میدیم، میگیم آ دم و دستگاه ما دستگاه علی ابن، کی دم و دستگاه علی ابن ابی طالب اینجوری بود؟ نه علی ابن ابی طالب اصلا سیره اسلام این نبود. دارالاماره کوفه مال یکی از خونه ساخ یکی از فرمان روایان زمان خلافت عمر، درست کرد. به عمر گفتن که اینجوری شده، فورا فرستاد گفت مصادرش کنید. یه خونه، یه حاکم یه خونه اینجوری درست میکنه، این برای چی درست کرده؟ از کجا آورده درست کرده در روز فقر مسلمان ها؟ همین دارالعمارهی که سالها دارالعماره بود، مالی یه نبر بود که ساخت، در اون زمان ساخت، زمان خلافت عمر. عمر روزی که سوار شد اومد به شام، اولین سفری که اومد به شام عبدالرحمن امراش بود، عمر بود. اومد وارد شام شد، به معاویه خبر دادن امیرالمومنین داره میاد. خب حرکت کرد معاویه، سوار اسبی شد، عمر سوار الاغ، معاویه سوار اسب بود. اومد تا رسید اصلا باور نکرد که این عرض کنم امیرالمومنین باشه، خلیفه باشه، باورش نمی اومد. سوار یه درازگوشی شده داره میاد، رد شد ازش. یه نفر گفت معاویه شناختی این امیرالمومنین بود، تا این فهمید از اسبه پرید پایین اونچنان که رسم متملقین و چاپلوسان، آمد دست میمالید به گلوکول عرض کنم الاغ عمر، به عبای عمر، به همینطوری بله که این مثلا امیرالمومنینه. عمرم بی اعتنابش میگذشت. یه مقداری که راه رفتن عبدالرحمن گفت که امیرالمومنین معاویه خسته شد، مدتی در رکاب شما داره پیاده میاد. عمر یه نگاهی کرد گفت که معاویه شنیدم دم و دستگاهی برای خودت درست کردی، قصری، تشکیلاتی، برنامه‌ای. گفت قربان ما در مرز روم هستیم، اینجا دشمنان اسلام هستند، ما باید تشریفات اینجوری داشته باشیم که اینا نگن فقیرن. بابا اینا زمان پیغمبرم بود، تاریخ رو بخونیم، زمان رسول گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایرانی ها می اومدن با کمربنده های زرین، یک مسلمان پا نمی شد نگاه کنه، یک مسلمان. همینا بودن که خاک عرب از مسجد اقصا گذرن، اونی که دشمن اسلامی ها عمل نکردن به ارزش ها و اصوله، نه اینا. بعد از اینکه حرفاش تمام شد، عمر گفت که اگر این حرفا رو واقعیت است که گفتی، خب این بعد جوابی درسته، اما یه حرفی زد که مکر و خطعه بود که اینا رو در مقابل من گفتی. حالا نه عمر آدم خوبی بود، یعنی جو اون زمان جو زمان رسول الله بود، جو زمان پیغمبر بود، عصر رسول الله اینجوری بود. پیغمبر اکرم زندگیشو بخونید، شبی که از دنیا رفت رسول گرامی اسلام هیچی نداشت. ای آیه مبارکه راجع به پیغمبره، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. پیغمبر عصری که میشد تمام این پولا رو رد میکرد، هیچی تو خونه نمیذاشت، هیچ. آیه آمد که وقتی یک کسی مراجعه میکنه ممکنه این مقداری لازم باشه، یه قدرش رو نگه دار، یعنی این اندازه. الان تبسوتا کلن بست. علی ابن ابی طالب وقتی حکومت به دستش رسید باز برگردوند، تمام این مسائل برگردوند. به همین جهت نتونستن تحمل کنن این عدل علی رو. وقتی میاد در منزل چراغ بیت المال رو علی ابن ابی طالب چند نور میکنه، میگه حرفای شخصیه، و اینا واقعیت داره یا نداره. طلحه و زبیر وقتی میان اونجا برای اینکه پستی مقامی حرفی، علی ابن ابی طالب این روغن بیت المال میخواد زیاد مصرف نشه، چراغ کم نور میکنه. تمام اینا رو خوندید، نوشتن در تاریخ ضبط، منتها نیاز به عمل هست که عمل بکنیم. حالا امیدواریم انشالله باز ما با عنایت علی ابن ابی طالب، با محبتی که به علی داریم، با علاقهی که به علی ابن ابی طالب داریم، با ارادتی که مردم ما از قهرمان و کاسب و توی مازندران، من این سفر رفته بودم، این تورا رو که میکشیدن اشعاری میخوندن، من گوش کردم اینم چی میگن، دیدم به یاد علی، به نام علی، در موقع کار، حتی اون کارگر ما، حتی اون زحمتکش ما، حتی بچه کوچیک ما که وقتی میخواد پاشه میگه یا علی، دستشو به زانوش میگیره، مادره یادش میده، بایدم یادش بده، باید این نام بمونه، باید این نشان بمونه. اما اون چه مهمه، این عرض کنم سیره عملی علی ابن ابی طالبه که جامعه به این طرف هل داده بشن. دیگه عرایزمو خلاصه بکنم انشالله از آهنگ دلنشین جناب آقای خورشیدی در این شب شهادت و سال روز شهادت جنسوز علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا انشالله استفاده میکنیم. در این مدت هم ما از عزیزان خیلی تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، چون من قصد مسافرت به اصطلاح بیرون از قم دارم. انشالله از روز یک شنبه در این جلسه حضرت آیت الله محفوظی افاده میفرمایند و انشالله برادران حد اکثر استفاده رو میکنن. عرایزم تمام. امروز رفتن دکتر برای علی ابن ابی طالب آوردن، بلکه چون میخواد بریم احوال مولا را بپرسیم. خدا میدونه وقتی انسان حالات علی ابن ابی طالب رو میخونه بدنش به چندش میاد. انسان این چنین با این عظمت بیفته در بستر به دست عشق العشقیا و کسی که مدعی اسلامه، اسلام میگه اسلام راستین رو من دارم عمل میکنم و این ادعا رو داره، پیشانی آثار سجده درش هست، قرآن رو حمایل میکنن. عرض کنم به نام اسلام یک فردی که اسلام در وجودش پیاده شده اونچنان ضربتی میزنه که میفته در بستر. امروز رفتن دکتر برای علی ابن ابی طالب آوردن. دکتر وقتی آمد در خانه علی دستور داد یه گوسفندی رو کشتن و شش گوسفند رو بیرون آوردن. رسم معالجه اون روز بوده، چند تا از این رگهای سفیدی که در ششها ملاحظه کردید اینا بیرون آورد و اینا رو باد کرد و در جای ضربت ابن ملجم وارد کرد. بیرون آورد، یه نگاهی کرد و رنگ این دکتر عوض شد. به امام مجتبی فرمود که این زن و بچه رو بگو بیرون برن، اتاق خلوت بکنن. خب زنها وایسادن اونجا، شاید نگاه میکردن به لب و دهن دکتر ببینن راجب آقا چی میگه، راجب این آقایی که 400 نفر تنها در کوفه شبها نان و خرما و غذا به دوشش میگرفت و در خانه اینا میبرد، اون آقایی که پناهگاه بیچارگان و درماندگانه، ببینن حالش چگونه است و به کجا منتهی میشه. شاید زینب و ام کلثوم هم میخواستن ببینن این باباشون، این عزیز دلشون، این شخصیت بزرگی که صدای نالهش هر شب در این بیابونها و خیابونها و نخلستانها تنین میافکنده، این چی میخواد بگه؟ گفت الا ای تیرگی های شب تاریکی یلدا، زمین ها، آسمان ها، کهکشان ها، گوش سر تا پا، میرسه تا اینجا به پای نخل های کوفه، اشک کیست میبارد که نخلستان ز اشکش میدهد شیرین ترین خرما. شبی در خلوتی پویا شدم آهسته آهسته که اون خلوت نشین هجله شب را کنم پیدا. به ناگه با نوای عاشقش دیدم علی مرتضی، گرم مناجات است با یکتا. میخوان ببینن این دکتر راجب علی چی میگه. فرمود این خانه رو خلوت کنید، زنها بیرون برن، بچه ها بیرون برن. همه بیرون رفتن، یه نگاهی کرد امام حسن، نگاهی عمیق به لب و دهن این دکتر، صدا زد پسر علی ابن ابی طالب دیگه کار بابات تمام شده. این ضربت در اعماق سر علی نفوذ کرده، این زهری که داده شراشر وجود علی ابن ابی طالب را فرا گرفته. اما پسر امیر مؤمنان برای که حدت زهر کم بشه، اگه میشه بیشتر شیر به آقا بدید. امام مجتبی اشکا از چشماش سرازیر شد، آمد پشت در، شاید اشکا رو پاک کرده، در را باز کرد، این زن و بچه دور آقا رو گرفتن، یاران دور آقا رو گرفتن. دکتر چه گفت؟ آقا فرمود گفتن برای بابام شیر تهیه شود. این خبر به تمام بچه یتیمهای کوفه رسید، موجی در کوفه ایجاد کرد. ظرفهای کوچیک رو دست گرفته بودن، در خانه کسانی که شیر داشتن می رفتن، می گفتن شیر بدید، شاید آقا رو خدا شفا بده. ای علی ابن ابی طالب، ای بزرگ مرد، ای شخصیت بزرگ، شیر می آوردن در خانه علی ابن ابی طالب می دادن. اما بگیم لا یوم چه یوم که یا ابا عبدالله صلی الله علیه که یا مولا یا ابا عبدالله.